فصل سوم. آرونفالک لبه تخت نشست، بی تفاوت به عنکبوت روی دیوار نگاه کرد. با ناپدید شدن خورشید دما هم چند درجه کاهش یافت. دوش گرفت و سپس شلوارکی بتن کرد، اما پاهایش روی آن ملحفه ارزان قیمت کتان به خارش افتاده بودند. علامت کنار دوش نشان می داد که 3 دقیقه وقت دارد حمام کند. از دقیقه دوم به بعد احساس عذاب وجدان داشت. صداهای نامفهوم از داخل بار در سرتاسر ساختمان شنیده می شد. زنگ در نیز گاهی به صدا در می آمد. فالک کمی کنجکاو بود که ببیند چه کسی آن پایین است. از طرفی هم تمایلی به پیوستن به آن جمع نداشت. آن صداها با شکستن یک لیوان شیشه‌ای تشدید شدند. به دنبال آن مدت کوتاهی سکوت برقرار شد و سپس خنده‌های تمسخرآمیزی به گوش رسید. عنکبوت روی دیوار اتاقش کمی جابجا شد. با صدای گوشخراش زنگ تلفن کنار تخت از جا پرید. ترسیده بود اما تعجب نکرد. حس می کرد ساعت هاست منتظر آن زنگ بوده است. الو؟
آرونفالک، یه نفر پشت خط منتظر شماست.
صدای مسئول بار ضعیف بود و کمی لهجه اسکاتلندی داشت. فالک برای یک لحظه آن شخص با جذبه ای را تصور کرد که 2 ساعت پیش تمام مشخصات کارت اعتباریش را در ازای کلید اتاق گرفته بود، بیان که کلمه ای با او حرف بزند. فالک هرگز او را ملاقات نکرده بود. شک نداشت اگر قبلاً او را دیده بود چون این چهره حتماً در خاطرش می‌ماند. مسئول بار مردی حدوداً 50 ساله بود با شانه‌های پهن و ریش نارنجی رنگ. فالک با خودش گفت او باید یک مهاجر باشد که مدت‌ها آنجا زندگی کرده است. اسم فالک برایش آشنا نبود. چهرهش صرفاً نشان می داد هر کس می تواند از بار به منظور خاصی استفاده کند و لزوماً ارتباط مستقیمی با نوشیدنی های الکلی نداشته باشد. کی تماس گرفته؟ مسئول بار پاسخ داد
خودت باید ازش بپرسی. دوست عزیز، اگه خدمات مربوط به پیام رسانی می خوای باید جای بهتری بری. همین الان وصل می کنم به اتاقت.
پس از مدتی سکوت، فالک صدای نفس‌های شخصی را شنید. گرچه می‌توانست حدس بزند چه کسی پشت خط است، اما پرسید شما؟
آرون، خودتی، منم گری.
صدای خسته پدر لوک بود. فالک گفت گری، باید با هم حرف بزنیم.
باشه، بیا اینجا. بارب می‌خواد باهات حرف بزنه.
گری آدرس خانهش را به او داد. مکسی طولانی کرد و سپس با ناراحتی گفت
گوش کن، آرون، بارب درباره اون نامه چیزی نمیتونه. بهتره به روی خودمون نگاریم، خب؟
طبق آدرسی که گری داده بود، فالک از یک جاده تاریک و ترسناک به طرف منزل هادلر براه افتاد و 20 دقیقه بعد به یک ورودی سنگ فرش شده رسید. از ماشین پیاده شد. چراغ ایوان نوری نارنجی رنگ بر روی آن خانه ویلایی انداخته بود. کمی ایستاد. سپس توری جلوی در باز شد. چهره تکیده بارب نمایان شد. لحظه‌ای بعد همسرش پشت او ظاهر شد. قد بلندش سایه بلندتری بر روی ایوان انداخته بود. از پله‌های ایوان که بالا رفت و به در نزدیک‌تر شد، متوجه شد که هر دوی آنها هنوز لباس‌های مراسم عزاداری را بر تن دارند. بارب در حالی که آن دستش را که آزاد بود به سمت فالک دراز کرد، آهسته گفت: آرون، خدای من، خیلی وقت ندیدمت. ممنون که اومدی. بیا تو. او شارلوت را که محکم در آغوش گرفته بود، با ریتمی موزون تکان می‌داد. گفت بابت بچه شرمندم، خیلی بیقراره میکنه، آروم نمیگیره. اما آن چیزی که فالک میدید این بود که شارلوت عمیقاً به خواب رفته بود. فالک به سمت بارب جلو آمد تا او را در آغوش بگیرد. بارب، از دیدنت خوشحالم. او را مدتی طولانی در آغوش گرفت. دستانش را دور کمر بارب گره کرده بود. چیزی به او احساس آرامش می داد. می توانست عطر خوشایند موهای بارب را حس کند. آن زمان که برای او هنوز بارب نبود و حکم خانم هادلر را داشت هم از همین مارک اسپری مو استفاده می کرد. از هم جدا شدند و فالک توانست برای اولین بار چهره شارلوت را از نزدیک ببیند. صورتش بر اثر تماس با بلوز مادر بزرگش قرمز شده بود و کمی ناراحت به نظر می رسید. چروک های روی پیشانی آن بچه و اخم بین ابروهایش ناگهان فالک را یاد لوک پدرش انداخت. فالک به طرف راه روی ورودی قدم برداشت و بارب او را به دقت زیر نظر داشت. سفیدی چشمانش بر اثر نگاه های پی در پی به رنگ صورتی در آمده بود. خودش را به فالک رساند و چانه او را با نوک گرم انگشتان نوازش کرد. او گفت: نگاش کن، زیاد عوض نشدی. فالک به شکلی غیر منطقی احساس گناه می کرد. می دانست که آن زن داشت تصویر نوجوانی پسرش را مجسم می کرد که کنار فالک ایستاده بود. بینی و اشک های صورتش را با دستمال پاک کرد. لکه های سفید کوچکی روی لباسش دیده می شد که اهمیت نداد و با لبخندی تلخ از فالک خواست همراهش برود. او را با خود به پایین راه رو برد، جایی که عکس های خانوادگیشان روی دیوار زده شده بود. ولی هر دو به عمد آنها را نادیده گرفتند. گری جلوی آنها راه می رفت. فالک با لحن مؤدبانه گفت: بارب، خونه زیبایی داری. بارب همیشه وسواس عجیبی در خانه داری داشت. اما اکنون که فالک به اطراف نگاه می کرد، همه جا به هم ریخته بود. قالیچه های کثیف زیر میز کنار مبل جمع شده بودند. سطل پر از زباله بود. دسته ای پاکت نامه روی میز بود که باز نشده بود. این وضعیت نشانه ی غم و اندوه آنها بود. متشکرم، ما بعد از... بارب کمی درنگ کرد. آب دهانش را قورت داد. در ادامه ی حرفش گفت: بعد از اینکه مزرعه رو به لوک فروختیم، دنبال یه جای کوچیک بودیم که بتونیم مدیریتش کنیم. آنها وارد محوطه‌ای شدند که مشرف به یک باغ کوچک بود. کفپوش‌های چوبی زیر پایشان قژقژ می‌کردند. شب فرا رسیده بود و دما کمی کاهش یافته بود. سرتاسر حیاط بوته‌های گل رز بود که مرتب کنار هم قرار گرفته بودند، اما پژمرده به نظر می‌رسیدند. بارب گفت: خیلی سعی کردم گل‌ها رو با آب بازیافت شده سرزنده نگه دارم، اما گرما بالاخره اونا را از بین برد. او به فالک تعارف کرد که بر روی صندلی حصیری بنشیند. گری بهت گفت که توی اخبار دیدیمت؟ چند ماه پیش بود. همون شرکتایی که از سرمایه گذاری خودشون کلاهبرداری کردن. حتی به خودشون هم رحم نکردن. فالک گفت: مورد پمپرلی، آره. واقعا تکون دهنده بود. گفتن تو کارتو خوب انجام دادی. توی خبرها و روزنامه ها گفتن. پول مردم رو از اونها پس گرفتی. بخشی از اون رو پس گرفتم. بخش دیگر رو نتونستم. بارب در حالی که پایش را تکان میداد گفت: گفتن تو کارتو خیلی خوب انجام دادی. اگه بابات بود حتما بهت افتخار میکرد. فالک با کمی مکس گفت: ممنون. وقتی شنیدیم پدرتو از دست دادی خیلی ناراحت شدیم. سرطان واقعا چیز بدیه.
بله، سرطان روده. 6 سال پیش. مرگ راحتی نبود.
گری در حالی که به چارچوب در تکیه داده بود برای اولین بار بعد از آمدن فالک لب به سخن گشود.
میدونی بعد از این که رفتی سعی کردم باهات در تماس باشم.
لحنش آرام بود تا حالت تدافعی صدایش را پنهان کند. به پدرت نامه نوشتم. چند بار بهش زنگ زدم. اما جواب نداد. آخر سر مجبور شدم بیخیال شم. فالک گفت اشکالی نداره. راستش اون علاقهی به تماسای تلفنی از کیوارا نداشت. کتمان حقیقت. هر سه وانمود کردند که متوجهش نشدند. چیزی میخوری؟ گری بدون اینکه منتظر پاسخ بماند رفت و لحظه بعد با سه لیوان ویسکی برگشت. فالک با تعجب نگاهش میکرد. هرگز ندیده بود گری چیزی قوی تر از آب جو بنوشد. وقتی لیوان را در دستش گرفت، یخ درون آن تقریبا داشت آب میشد. گری سرش را کمی به عقب خم کرد و گفت به سلامتی و جرعه سر کشید. فالک منتظر بود که او کنار بکشد، اما چنین نشد. فالک اندکی نوشید و لیوان را روی میز گذاشت. بار با حالتی ناخوشایند به لیوان خودش نگاه کرد. گفت گری، تو نباید وقتی بچه هست از این چیزا بخوری. گری گفت عزیزم، اون بچه که نمیفهمه، فقط بلند بلند گریه میکنه. اون توی این دنیای لعنتی مرده. سکوت هولناکی همه جا را فرا گرفت. جایی در آن باغ تاریک صدای جیر جیرک های شبگرد شنیده میشد. فالک گلویش را صاف کرد و گفت چطوری این مصیبت رو تحمل میکنی بارب؟ بارب سرش را پایین گرفت و گونه های شارلوت را نوازش کرد. سرش را تکان داد و قطر اشکی بر روی صورت شارلوت افتاد. مشخصه. بارب دوباره ساکت شد. به سختی پلک زد و ادامه داد منظورم اینه که مشخصه که لوک این کارو نکرده. اون هرگز نمیتونه این کارو بکنه. تو خودت اینو میدونی. نبا خودش و مسلمن نبا خانواده زیباش. فالک به گری نگاه کرد. او همچنان در چارچوب در ایستاده بود و به نیمه خالی لیوانش زل زده بود. بارب ادامه داد من چند روز قبل از این اتفاق با لوک حرف زده بودم. حالش کاملا خوب بود. باور کن رفتارش عادی بود. چیزی در جواب بارب به ذهن فالک نرسید. برای همین سرش را به نشانه تایید تکان داد. بارب با این کار تشویق شد که حرفش را ادامه دهد. ببین تو درک میکنی. چون تو واقعا میشناختیش. ولی متاسفانه مردم مثل تو نیستن. اونا فقط چیزی رو که میشنون باور میکنن. فالک نمیخواست بگوید که از آخرین باری که لوک را دیده بود 5 سال میگذشت. هر دوی آنها به گری نگاه کردند که همچنان در حال بررسی نوشیدنیش بود. کاری از دست کسی ساخته نبود. برای همین بود که ما امیدوار بودیم. بار پشت سرش را نگاه کرد و با کمی مکس ادامه داد من امیدوار بودم که تو کمکمون کنی. فالک به او خیره شد. بارب درست بگو ببینم چطور میتونم کمکت کنم. تحقیق کنم ببین واقعا چه اتفاقی افتاده. به خاطر لوک، به خاطر کانن و بیلی، به خاطر شارلوت. در آن لحظه او شارلوت را در آغوشش تکان میداد و به پشتش ضربه میزد تا آروغ بزند. آن بچه هنوز نمیتوانست راه برود. فالک هیجان زده از روی صندلیش بلند شد و دست بارب را گرفت و گفت بارب، برای اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم. برای همه تون متاسفم. اون سالها لوک برای من مثل برادر بود. این رو خوب می دونید. اما من شخص مناسبی برای این کار نیستم. اگه خیلی نگران این مسئله هستی، باید بری سراغ پلیس. بارب دست فالک را رها کرد و گفت خب ما هم اومدیم سراغ تو. تو پلیسی دیگه. نه، منظورم یه مأمور ویژه است که مخصوص همین کار باشه. کار من چیز دیگه ایه. می دونی که من به مسائل مالی رسیدگی میکنم. بارب گفت دقیقاً. گری آروغ کوچکی زد. سپس با حالتی خجالت زده از این کارش گفت بارب فکر میکنم مسائل مالی توی این اتفاق بی تأثیر نبوده. بارب گفت خب معلومه. گری، چرا این قضیه برای تو اینقدر باور نکردنیه؟ از ولخرجیاش بگو. لوک حتی اگه یه دلار داشت، 2 دلارش رو خرج میکرد تا مطمئن بشه که کل اون پول خرج شده. غیر از اینه؟
آیا حقیقت داشت؟ فالک از خودش پرسید. هیچ وقت ندیده بود لوک دست در جیبش کند. بار برگشت و به فالک نگاه کرد.
ببین، در این 10 سال همیشه فکر میکردیم کار درستی کردیم که مزرعه رو به لوک فروختیم. اما این 2 هفته اخیر همش نگران بودم که مبادا تحت فشار مالی باشه. اونم با این وضعیت خوشسالی. همه واقعا ناراحتن. کی میدونه؟ ممکنه از کسی پول قرض گرفته و نتونسته پس بده. شاید اون کسی که ازش پول قرض کرده دنبال طلبش بوده.
سکوت همه جا را فرا گرفت. فالک لیوان ویسکیش را پیدا کرد و لاجرعه سر کشید. اصلا خنک نبود. نهایتا فالک گفت: بارب، ممکنه این طور باشه. اما پلیس حتما به همه این موارد رسیدگی میکنه.
بارب با عصبانیت پاسخ داد: نه خیلی دقیق. اونا نمیخواستن بدونن. از کلاید اومده بودن. پشت فرمون نگاهی انداختن و گفتن بازم یک کشاورز دیگه یک کار وحشیانه و احمقانه کرد. فقط همینو گفتن. روک و راست. میدونستن به چی فکر میکردن. به هیچی جز گوسفنده و زمینا. باید عقلتو از دست داده باشی که بخوای اینجا زندگی کنی. میتونستم این جمله رو از نگاهشون بخونم.
فالک با کمی تعجب پرسید: یه گروه تجسس از کلاید فرستادن؟ کلاید بزرگترین و نزدیکترین شهر به کیوارا بود و کلانترین های زیادی داشت. همون مأموری نبود که برای این مراسم اومده بود؟ اسمش چیه؟
گروهبان راکو، نه. یه هفته میشد که به اینجا اومده بود. شاید هم کمتر. در واقع به اینجا اعزام شده بود.
درباره نگرانی هاتون با آقای راکو هم حرفی زدید؟
فالک از نگاه منفی بارب جواب سؤالش را گرفت.
بارب گفت: داریم الان به تو میگیم. گری لیوانش را محکم روی صندلی تاشو قرار داد و هر دو از جا پریدند. گری گفت: بسیار خوب. فکر میکنم هرچی بود بهت گفتیم. امروز خیلی خسته کننده بود. باید به آرون فرصت بدیم تا به اندازه کافی فکر کنه. ببینه چه کاری به نظرش منطقیه. بیا رفیق، بیا بیا. بیرون منتظرتم.
بارب دهانش را به حالتی که انگار میخواست اعتراض کند باز کرد. اما بعد از اینکه گری نگاه تندی به او کرد ساکت شد. شارلوت را بر روی صندلی قرار داد و فالک را به سردی در آغوش گرفت. گفت: فقط بهش فکر کن. فالک نفس گرم بارب و بوی الکل را حس می کرد. بارب دوباره نشست و شارلوت را بغل کرد. آنقدر بچه را تکان داد تا بالاخره چشمهایش را با بیمیلی باز کرد. او در حالی که موهای شارلوت را نوازش می کرد و به آرامی به پشتش ضربه می زد، برای اولین بار لبخند زد. فالک که همراه گری به پایین راه رو می رفت، صدای بارب را می شنید که آرام لالایی می خواند. گری فالک را به سمت ماشینش برد و گفت: بارب به دنبال راه حلی برای فرار از این شرایطه. میخواد اینطوری فکر کنه که باعث این اتفاق کسی بوده که احتمالاً لوک بهش بدهکار بوده.
مسخره است. لوک در رابطه با مسائل مالی اصلاً آدم نادونی نبود. درسته که اونم مثل بقیه دوران سختی رو تجربه میکرد و حتی ریسکای عجیب و غریبی هم میکرد. اما به اندازه کافی عاقل بود. توی اینجور چیزا اصلاً اشتباه نمیکرد. از طرفی کارن همه کارهای مالی مزرعه رو انجام میداد. کارن حتما به اون میگفت. اگه اوضاع تا این حد وخیم بود حتما به اون میگفت.
خب پس چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم لوک خیلی تحت فشار بود. گرچه حرفی که میخوام بزنم من و امیر انجونه، یا بهتر بگم منو تا سر حد مرگ عذاب میده، اما تصور میکنم هر اتفاقی افتاده این همون چیزیه که به نظر میرسه. فقط میخوام بدونم که منم مقصرم یا نه. فالک به ماشین تکیه داد. سردرد شدیدی داشت. گفت چند وقت این موضوع رو میدونی؟ این که لوک دروغ گفت و شاهدت شد؟
از همون اول میدونستم. اصلا ماجرای اون 20 سال عجیب و غریب چیه؟ روز حادثه من لوکو دیدم که تنهایی سوار دوچرخش بود. اما نه اونجایی که شما دوتا گفته بودین. من میدونم که شما با هم نبودین.
مکس کرد و ادامه داد.
ولی من هرگز به کسی چیزی نگفتم.
فالک گفت من الی دیکن رو نکشتم. ناگهان در آن تاریکی صدای جیر جیر ملخ‌ها شنیده شد. گری سرش را پایین انداخت.
آرون، حتی اگه 1% فکر میکردم کار تو بوده سکوت نمیکردم. چرا فکر میکنین چیزی نگفتم؟ چون ممکن بود زندگیت نابود بشه. ممکن بود سالها به عنوان یه متهم تعقیبت کنن. در این صورت میذاشتن پلیس بشی؟ لوک مسئولیت دروغی که گفت رو به عهده گرفت. اما به چه قیمتی؟ اون دختر مرده بود. عملا خودکشی کرده بود و من میدونم چند نفر دیگه هم مثل من فکر میکردن. شما پسرها هیچ نقشی تو این ماجرا نداشتین.
گرین نوک چکمش را به زمین کوبید.
لااقل من اینطوری فکر میکردم.
فالک گفت و حالا؟
حالا؟ خدای من نمیدونم چی رو باور کنم. همیشه فکر میکردم لوک دروغ گفت تا جون تو رو نجات بده. ولی حالا عروس و نوام کشته شدن و اثر انگشت پسرم روی تفنگ خودش دیده شده.
گری دستش را روی پیشانیش گذاشت.
من عاشق لوک بودم. همیشه ازش حمایت میکردم. اما عاشق کارن و بیلیم بودم. و همینطور شارلوت. حاضرم قسم بخورم پسرم هرگز نمیتونست دست به همچین کاری بزنه. اما مدام صدایی توی گوشم میگه آیا حقیقت داره؟ تو مطمئنی؟ برای همین از تو میپرسم. اینجا، همین حالا. آرون، لوک برای اینکه جون تو رو نجات بده گفت تو اون روز توی محل حادثه نبودی؟ یا دروغ گفت که جون خودش رو نجات بده؟
فالک با احتیاط پاسخ داد. هیچ مدرکی پیدا نشد که لوک رو مسئول اتفاقی که برای الی افتاد بدونه.
گری گفت نه پیدا نشد. چون شهادت دادید که اونجا نبودید. درست میگم؟ هر دوی ما خوب میدونستیم که لوک دروغ گفته بود و هیچ کدوم چیزی نگفتیم. حالا سوال من از تو اینه که آیا دست منم به خون عروس و نوه‌ام آلوده است؟
گری صورتش را برگرداند و جمله آخرش در تاریکی محو شد.
این سوال رو باید قبل از اینکه عجولانه به ملبورن برگردی از خودت بپرسی. ما هر دوتامون حقیقت رو پنهان کردیم. اگه من مقصرم پس تو هم هستی.
مسیر برگشت به بار در نظر آرون طولانی تر از مسیر رفت بود. فالک چراغ‌های ماشین را روشن کرد. نور سفیدی در آن تاریکی نمایان شد. فکر کرد تنها کسی است که در آن جاده مشغول رانندگی است. هیچ کس نه جلویش بود و نه پشتش. ناگهان حس کرد چیزی شبیه یک تکه گوشت پیش از آن که در آن تاریکی متوجهش شود زیر چرخ ماشینش له شد. یک خرگوش را زیر گرفته بود. قلبش شروع کرد به تپیدن. ناخودآگاه ترمز کرد. اما خیلی دیر شده بود. بر سر ترمز ناگهانی ضربه‌ای به قفسه سینه‌اش وارد شد و در یک لحظه چیزی از خاطرش گذشت. خاطره‌ای که سالها پیش از ذهنش محو شده بود دوباره برایش تداعی شد. بچه خرگوش در دستان لوک می‌لرزید. ناخن‌های دست لوک زبر و کثیف بودند. اغلب همینطور بودند. برای اون دو کودک 8 ساله در کیوارا تفریحات آخر هفته زیادی وجود نداشت. داشتند روی چمنهای بلند تا دور دستها می‌دویدند و می‌دویدند که ناگهان لوک ایستاد. خم شد و لحظه بعد در حالی که موجود کوچکی را با دست بین زمین و آسمان نگه داشته بود برخاست. آرون دوید تا آن را ببیند. هر دو به او دست زدند. اما به هم می‌گفتند که نباید خرگوش را زیاد محکم بگیرند. لوک گفت منو دوست داره. مال خودمه. تمام راه را درباره پیدا کردن اسمی برای آن بچه خرگوش با هم بحث می کردند تا به خانه لوک رسیدند. یک جعبه مقوایی پیدا کردند تا حیوان خانگی جدیدشان را در آن بگذارند. خرگوش کمی ترسیده بود اما کم کم آرام گرفت. به ظاهر شرایط جدید را پذیرفت و ترسش را پنهان کرد. آرون به داخل خانه رفت تا حوله‌ای بیاورد و آن را کف جعبه پهن کند. این کار کمی بیشتر از انتظارش طول کشید. هنگامی که از خانه بیرون آمد، لوک را دید که بی حرکت ایستاده بود. یکی از دستهایش درون جعبه بود. وقتی آرون نزدیک شد، سر لوک به او برخورد کرد. دستش را سریع از جعبه بیرون آورد. آرون ناباورانه خودش را وادار کرد که با کمی تعلل داخل جعبه را نگاه کند. لوک گفت: مرد. لبهایش به هم دوخته شده بودند. دهانش مثل یک خط صاف به نظر می رسید. در چشمان آرون نگاه نکرد. چجوری؟ نمی دونم. همین الان مرد. آرون چند بار دیگر این سوال را پرسید اما فقط همین جواب را شنید. خرگوش به پهلو دراز کشیده بود. حرکت نمی کرد. چشمان برجستش سیاه و وحشت زده بودند. فقط بهش فکر کن. این جمله را بارب موقع رفتن به فالک گفته بود. هنگامی که فالک در جاده رانندگی می کرد، هنوز لاشه آن حیوان مرده را زیر چرخهای ماشینش حس می کرد. همواره به الیدیکن و آن تیم چهار نفره فکر می کرد. و به اینکه آیا چشمهای سیاه الی هم بعد از اینکه آب ریه‌هایش را پر کرده بود، مانند آن خرگوش شده بود؟